سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. ساعت 3 پس از چاش به وقت افغانستان شد. در بیشترین 60 دقیقه تکرار برنامه در امواج آزادی. در بخش کوتاه خبری من جاوید نعیمی با شماست. امور فنی را هم طاهر روشن پیش می‌برند. در یک رویداد ترافیکی در ولایت کنر یک تن جان باخته و یک تن دیگر زخمی شده است. بر اساس گزارش‌ها این حادثه شب گذشته در نتیجه بارندگی‌های شدید میان مرکز اسدآباد و ولسوالی شیگل رخ داده. افضل خان مومن سرپرست قماندانی امنیتی طالبان در ولسوالی شیگل بر رادیو آزادی گفت که وضعیت صحی زخمی رویداد خوب نیست. در نتیجه بارندگی و برفباری های سنگین در ولایت های مختلف افغانستان تا اکنون چندین رویداد ترافیکی طی روزهای گذشته اتفاق افتاده است. رسانه های یونانی گزارش دادند که 4 افغان متهم به آتش زدن در کمپ پناهجویان در موریا به محکمه استیناف حاضر شوند. پیش از این آنها به اتهام آتش زدن به کمپ موریا در جزیره لیسوس در سال 2020 میلادی هر یک به 10 سال زندان محکوم شده بودند. به گزارش رسانه های یونانی هر 4 متهم باید روز دوشنبه 4 مارچ در محکمه استیناف حضور یابند. در نتیجه آتش سوزی در کمپ مزدحم موریا در سپتامبر سال 2020 هنگامی که ویروس کرونا همگیر شده بود باعث شد که حدود 13,000 تن بی سرپناه شوند. 5 روز پس از این رویداد یک پناهجوی 42 ساله افغان تایید کرد که در آتش زدن کمپ دخیل بوده. او با اعتراف به جرمش همچنان نامهای همدستانش را در این رویداد افشا کرد. سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که کشته شدن بیش از 100 تن از نیازمندان در غزه به تحقیق مؤثر و مستقلانه نیاز دارد. آنتونیو گوترش دیروز در یک سخنرانی گفت که این غیر نظامیان برای دریافت کمک‌های بشری منتظر بودند. گوترش افزوده که از تحولات اخیر جنگ میان اسرائیل و حماس تکان خورده است. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود. وزارت صحت غزه تحت کنترل گروه حماس می گوید که بیش از 30,000 فلسطینی در جنگ نزدیک به 5 ماهه و در نتیجه حملات اسرائیل کشته شدند. در حمله 7 اکتبر جنگجویان گروه حماس به بخش از اسرائیل حمله کردند و با کشتن حدود 1,200 تن بیش از 240 تن را گروگان گرفتند. قرار است جسد الکسی ناوالنی مخالف سرسخت کرملین امروز به خاک سپرده شود. مراسم غمشریکی ساعت 2 پس از چاشت به وقت محلی در کلیسای منطقه ماریونوی مسکو در نظر گرفته شده. سپس انتظار می رود که جسد ناوالنی ساعت 4 عصر به وقت مسکو به خاک سپرده شود. در حال حاضر صدها تن از شهروندان روسیه در بیرون کلیسا صف کشیدند. جسد الکسی ناوالنی در 24 فوریه با گذشت 1 هفته پس از مرگ مبهم و پرسش برانگیز او برای مادرش سپرده شد. بر اساس گزارش‌ها الکسی ناوالنی در 16 فوریه با عمر 47 سالگی درگذشت. در سند مرگ وی آمده که ناوالنی به دلایل طبیعی درگذشت است، اما سری از کشورها و نهادهای بین المللی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور و سایر مقامهای روسیه را مسئول مرگ ناوالنی می دانند. و دموکرات ها و جمهوری خواهان در کنگره آمریکا روی بودجه کوتاه مدت بار دیگر توافق کردند. پس از تصویب از سوی مجلس نمایندگان، سنای آمریکا هم طرح بودجه موقت را تصویب کرد و قرار است که پس از امضا سوی رئیس جمهور بایدن توشیح شود. با پایان یافتن سال 2023 میلادی چندمین بار است که بودجه ایالات متحده آمریکا به صورت موقت تصویب می شود. سال مالی در آمریکا در اول اکتبر آغاز می شود، اما بنابر موجودیت اختلاف ها میان دموکرات ها و جمهوری خوان بودجه اصلی تا اکنون تایید نشده است.
آزاده پسپوک
در امواج آزادی.
سلام، به این برنامه در امواج آزادی با من ژکفر احمدی خوش آمدید. انتظار می رفت که در نشست روز دوشنبه عقب درهای بسته شورای امنیت سازمان ملل متحد، پیشرفت های در بخش گزینش نماینده ویژه این سازمان برای افغانستان حاصل شود. اما پس از نشست، استیفن دوجارک سخنگوی آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، گفت که جدول زمانی در این بخش وجود ندارد. طالبان مخالف گزینش این نماینده هستند و در داخل شورای امنیت سازمان ملل هم از یک رشته اختلافات نظر در پیوند به لایحه وظایف این نماینده خبر می رسد. آن صبح پس از برگزاری نشست دوحه در مورد افغانستان، جایی که بر رعایت حقوق بشر در این کشور تاکید شد، طالبان 3 تن را در شهرهای غزنی و شبرغان در محضر عام اعدام یا به گفته خودشان قصاص کردند، اقدامی که از سوی کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ظالمانه و غیر انسانی خوانده شده. چرا نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان تا هنوز رسما معرفی نشده؟ جدا از مخالفت طالبان، موانع دیگر چیست؟ اعدام افراد از سوی طالبان روی تلاش‌های جهانی برای تعامل با طالبان چه تأثیر خواهد داشت؟ برای بحث در این مورد از عمر صمد، همکار ارشد شورای اتلانتیک مستقر در ایالات متحده، محمد ابوالاحرار رامسپور پژوهشگر حقوق بشر و دکتر عزیز احمد بارز دیپلمات پیشین و آگاه امور بین الملل دعوت کرده ایم. میمونان عزیز خیلی خوش آمدین. جناب صمد، بیاین با شما آغاز بکنیم. میدانین که گزینش نماینده ویژه سازمان ملل متحد بر افغانستان از پیشنهادهای کلیدی گزارش مفصل ارزیابی مستقل سازمان ملل هست که در ماه نوامبر منتشر شد. البته یک ماه بعد از نشر این گزارش، شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه خواهان انتصاب یا گزینش فرستاده ویژه سازمان ملل بر افغانستان شد. برخی ها انتظار داشتند که این نماینده در نشست عقب درهای بسته در دوحه معرفی شود، اما چنین نشد و بعدش هم نشست دیگی پشت درهای بسته از طرف شورای امنیت در مورد افغانستان آمد که ظاهرا در آنجا هم پیشرفت محسوس صورت نگرفت. به نظر شما چرا گزینش و معرفی این نماینده به این حد زمانگیر شد؟
تشکر. سلام به شما احمدی صاحب و همکارانتان و به میمانانتان آقای بارز و آقای رامسپور و شنوندگان و بینندگانتان در سراسر جهان. سوال خوبی است. البته تا حدی که میدانیم، چون بعضی موضوعاتی است که هنوزم پشت درهای بسته باقی مانده و به تفصیل از او دسترسی نداریم، ولی تا حدی که میدانیم این مشکل و یا این معضله پیشبینی شده میتونست از قبلم، چون ما شما بیاد داریم که دو کشور چین و روسیه در شورای امنیت در ارتباط با تصویب قطعنامه 2721 رأی ممتنع دادن. به تعقیب از او معلومدار حکومت سرپرست در افغانستان موقف خود بسیار واضح ابراز داشت در ارتباط با گزینش و انتصاب یک فرستاده ویژه و خاص بر افغانستان. و در عین زمان پیش از اینکه به دوحه بریم، ما میدونستیم که بعضی کشورها در منطقه که در او باز ایران هم شامل شد موقف گیری های مشخصی داشتن. لحاظا من فکر میکنم این یک موضوع تازه نبود، پیش بینی شده میتونست. هدف این بود که در دوحه اگر طالبان سهم میگیرن، اگر از طریق یک گفتمانی به یک فیصله برسند، ولی که این کارم نشد. این که قبل از دوحه چی معلوماتی داده شده بود، چی نوع تعاملی صورت گرفته بود، آقای سرینوغلو در کابل دیدارهایی که داشت تا چی اندازه تانسته بود قناعت حاصل بکنه، که معلوم دار قناعت حاصل نکرده بود، نتانسته بود قناعت حاصل کنه، ولی در دوحه تصمیم به گرفته شد که کار به پیش بره و در خود داخل شورای امنیت مشما چند روز پیش دیدیم که هنوز معضل حل نشده، اختلاف نظر وجود داره. بعضی کشورها من فکر میکنم که طرفدار تعیین یک نماینده خاص تحت شرایط فعلی نیستن. امکان داره و امیدواری ممی است که از طریق صحبت ها و رایزنی های بیشتر به یک فرمول جدید نائل شوند که قابل قبول همه جوانب باشه، به شمول کابل، باز پایتخت‌های منطقه و خود ملل متحد و از همه مهمتر معلومدار 5 عضو دائمی شورای امنیت. اگر اونا به توافق رسیدن، باز ایگری باز میشه و این معضل حل میشه و کار به پیش میره. یکی چی فرمول میتونه ایره حل کنه و کدام نظر جدید و پیشنهاد جدید در چوکات قدیم گذشته میتونه که حلال مشکل باشه، این کاریست که فعلا جریان داره. من فکر میکنم تا چند روز آینده ما شاهد یک نوع تحول خواهیم بود.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما آقای صمد. خب جناب دکتر صاحب بارز، ما شما دیدیم که روسیه و چین، قسمی که آقای صمد هم اشاره کرد، دو کشوری که روابط نزدیک با طالبان دارن، هرچند به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در مورد گزینش فرستاده ویژه بر افغانستان رأی ممتنع دادن، در پیوند به لایحه وظایف این نماینده ملاحظه های دارن. نماینده های این دو کشور از ملاقات با نمایندگان جامعه مدنی افغانستان در نشست در حاشیه نشست دوحه هم ابا ورزیدن، او طرف نماینده خاص چین بر افغانستان از واشنگتن خواست که میلیاردها دلار منجمد شده در افغانستان بانک زیر حاکمیت طالبان را آزاد بکنه. جدا از مخالفت طالبان، موضع کشورهای مثل روسیه و چین به نظر شما در این بخش چقدر میتونه مانع بزرگ باشه؟
عزیز سلام خدمت شما آقای احمدی، خدمت آقای صمد، آقای استاد رامزپور و بینندگان و شنوندگان گرامی. ببینین، من میخوام روی اصل نقطه تمرکز بکنم که کشورهای جهان، چه کشورهایی که با طالبان در تعیین نماینده ویژه موافق هستند و چی اونهایی که مخالف هستند، همیشان به یک امر توافق دارند که طالبان یک گروهی نیستند که بتوانند افغانستان را از بحران خارج بسازند. حداقل دو سال چند ماه اخیر نشان داد که طالبان نمیتونند یک دولت مردان خوب باشند در حالی که جنگنده های بسیار خوب بودند. نقطه اساسی تر این هست که دو عضو شورای امنیت که شما در سوالتان از اینا نام بردین، آمریکا، ببخشید، چین و روسیه، اینها در مورد توافقنامه در مورد تعیین نماینده ویژه در امور افغانستان همسو با طالبان موضع گرفتن. دلیل اصلی این است که کشورهای قدرتمند جهان و کشورهای منطقه ما جاهای دیگه در دنیا دعوا دارن، اختلاف نظر دارن. بعد در مورد بحث بحران افغانستان هم که میآید، اینها میخواهند که و عنوان به اصطلاح عام مردم کلک افگاری کشورهای غربی اینجا مخالفت کنند که کردن، در حالی که ما دیدیم که این دو کشوری که در جلسه دوحه و در جلسه شورای امنیت به نوع همسو با طالبان بودن، هیچ جایی هم از طالبان به عنوان یک دولت پشتیبانی نکردن و رسمیت نشناختن و هنوز هم روی موضوعشان هستن. هرگاهی هم نگرانی اظهار میکنن که گروه های دهشت افغانی که در افغانستان حضور دارند میتونن یک تهدید به کشورهای منطقه ما و متحدینشان باشن. نقطه کلیدی تر این است که طالبان به عنوان یک گروه موضوع متفاوت با موضوع با کشورهای جهان و منطقه دارند. مردم افغانستان، کشورهای منطقه و جهان همه متفق هستند که افغانستان در یک حالت بحرانی قرار داره و باید در این مورد یک نماینده ویژه تعیین شود از طرف سازمان ملل که بتونه این بحران را از طریق گفتگوهای مسالمت آمیز و بین الافغانی حل بسازه. اما طالبان دو پای را در یک موزه کردن که نه، ما جنگ را بردیم، در کشور هم امنیت وجود داره، بحران وجود نداره. این بگمان معمو اساسی ترین نقطه اختلافی است که یک سر این رشته دست طالبان است. ما به تصمیمات در تاریخ طولانی افغانستان حکومت‌های دیگه هم داشتیم که عین اشتباه را تکرار کردن. اخیراً هم آقای غنی یکی از اون نمونه ها میتونه باشه که غنی در پروسه صلح و گفتگوهای دوحه همکاری نکرد. اگر این همکاری صورت میگرفت، طبیعتاً وضعیت به این شکلی که الان هست نمیبود.
بله، اما جناب دکتر صاحب بارز، مخالفت کشورهای مثل روسیه و چین به نظر شما چقدر میتونه مانع کلان باشد در برابر این روند؟
خب در حال حاضر این مانع وجود داره. حداقل اگر این مانع نمی بود، ما شاهد تعیین نماینده ویژه در دوحه می بودیم که نبودیم. اما ما برداشت دارم این است که شاید روی نقاط دیگه جهان که اینا اختلاف نظر دارن اگر به توافقات نزدیک شوند پس افغانستان یک بحث جدی برشان نباشد که همونطور هم هست. و اما فکر میکنم اختلافات کشورهای قدرتمند منطقه ما مانند چین و روسیه با آمریکا و متحدینش بسیار عمیق است. حال در بحث اوکراین و در بحث این که آمریکایا در واقع در جهان یگان رقیب خودشان الان چین را میدانن که اگر جلوگیری نکنن از اقدامات چین شاید در چند سال آینده چین اقتصاد اول جهان شود و او زمان شاید بتواند جایگزین قدرت اول جهان جای آمریکا را بگیرد.
بسیار زیاد تشکر از شما آقای رامسپور، شما هم خیلی خوش آمدین به این بحث ما. میدانین که هماهنگ کردن تعامل بین کابل تحت حاکمیت طالبان و جامعه جهانی و همچنان تحقق گفتگوهای بین الافغانی از وظایف اصلی نماینده ویژه که انتظار میره بر افغانستان تعیین شده خواهد بود. در این میان شما خبر دارین که در کمتر از 10 روز طالبان 3 مرد را در شهرهای شبرغان و غزنی اعدام یا بر روایت خودشان قصاص کردن. یونما عکس العمل داشت در این مورد و قویان ابراز مخالفت کرد و گفت که مجازات مرگ در تضاد با حق بنیادی زندگی است و از حاکمان فعلی افغانستان خواست که فوراً از چنین موضع گیری دست بکشن. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفت که در تطبیق احکام اعدام تمامی معیارهای شرعی مد نظر گرفته میشه، اما آنچه عدم رعایت حقوق بشر در افغانستان زیر حاکمیت طالبان خوانده میشه به نظر شما چقدر میتونه بر تلاش ها به منظور ایجاد تعامل مثبت بین طالبان و جامعه جهانی اثرگذار باشه؟ شما میدونین که بیش از 2 سال هست که حکومت سرپرست طالبان از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده که به گفته متخصصان هزینه اصلی از این مردم عادی در افغانستان میپردازن.
سلام و درود به شما، به جناب سفیر صاحب و جناب دکتر صاحب باغز. دقیقا همونطور که شما اشاره کردین و این موضوع بسیار واضح هست که موضوع تداوم نقض حقوق بشر در 2 سال گذشته از مواردی است که باعث ازی شده تا دنیا نگران وضعیت افغانستان و مردم افغانستان باشند و همی اقداماتی هم که صورت گرفته در 2 سال گذشته با شمول گماشتن گزارشگر ویژه حقوق بشر برای افغانستان هم به خاطر همی بوده که تا از وضعیت حقوق بشری در افغانستان نظارت بهتر صورت بگیره و گزارشگری های دقیق صورت بگیره تا باشه که حاکم های موجود افغانستان متوجه این موضوع شوند و اصلاحات به میان بیاید که متاسفانه این موضوع به وجود نامده. دقیقاً که مسئله حقوق بشر و بهبود وضعیت حقوق بشر از جمله شرط هایی است که همواره اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا و همچنان نماینده های خاص کشورهایی که در زمینه افغانستان فعال هستند اونا بیان کردن. در نبود قوانین و در برخوردهای سلیقوی که امروز از طرف مسئولین حاکمیت موجود در قبال مردم به ویژه زنان، فعالین مدنی، مدافعین حقوق بشر و عامه مردم افغانستان صورت میگیره، طبیعی است که نقض حقوق بشر ادامه پیدا میکنه و دنیا ناگزیر است که افغانستان متوجه این مسائل بسازه، به خاطر از اینکه اگر قرار باشه یک تعامل سازنده با افغانستان بین افغانستان و بین دنیا صورت بگیره پس بهتر است که به طرف قانونمند شدن امور بریم و کسایی که امروز حاکمیت در دست دارن به یک سلسله اصلاحاتی بپردازن که نماینده ویژه سازمان ملل متحد که قرار است در این زمینه تقرر پیدا بکنه و علی رغم چالش هایی که دوستا هم به او اشاره کردن در نهایت ممکن اینطور یک شخصیت گماشته شود، ممکن که به این مسائل هم توجه جدی بکنه علی رغم از این که فعلا این مسائل حقوق بشر در دستور کار آقای ریچارد بنت گزارشگر خاص است که از در آپریل 2020 گماشته شد و از اول می 2022 به این وظیفه خود تا به حال دوام داده.
جناب صمد، شما پیشتر گفتین که نیاز است یک فرمول رویش توافق صورت بگیره که به همه قابل قبول بتونه باشه. شما میفهمین که ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه تأکید میکنن روی موضوع حقوق بشر، اما او طرف روسیه و چین مسائل دیگه را پیش میکشن، از جمله مسائل اقتصادی و مالی و موضوع آزاد شدن پولهای منجمد شده در افغانستان بانک زیر حاکمیت طالبان را. چقدر فکر میکنین ساده هست دستیابی به این توافق؟
خب هدف ما بیشتر این بود که توافق در خلال چند روز آینده در ارتباط با انتصاب و گزینش یک فرستاده خاص صورت بگیره و لایه وظایفی که با او شخص همراه می باشه. صحبت اصلی هم فعلا سر از این دو قضیه است. آیا اولا سر کدام شخص مطلوب توافق صورت میگیره یا خیر؟ معیارها چی است؟ مخصوصا پنج کشور عضو دائمی چی معیارهایی را پیشکش کردن؟ در اینجا ما میدونیم که باز بازیگرهای دیگه در عقب پرده هستن به شمول طالبا، که اونا از خود باز توقعات دارن، خواهشات دارن که برآورده شده میتونه یا نمیتونه. دوم معلومدار باز لایه وظایف و حد و حدود مسئولیت هاییست که این شخص میتونه داشته اگر به سر از اون نفر به توافق برسن. آیا اسمشه و مقامشه باعث یک فرستاده ویژه انتخاب میکنن و یا ایسته که کدام فرمول دیگه باعث امان کننده خاص و یا باعث رئیس یک دفتر افغانستان؟ البته گزینه های مختلف وجود داره. از این خاطر وظیفه دیپلمات ها همی است که بتانن بالاخره یک وجه مشترک پیدا شود و یک رای حل قابل قبول باشه. بیشتر هدف ما همی است. بعد از او باز کارهای دیگه شروع میشه. باز یک بار اگه ای گری باز شد و مشکل حل شد، باز موضوعاتی که او شخص جزء وظایفش می باشه و مسئولیتش می باشه مطرح خواهد شد در بود منطقوی، کدام موضوعات اولویت داره در بود بین المللی، پیش کشورهای غربی، کشورهای شرقی، پیش کشورهای اسلامی کدام موضوعات عایز اهمیت است، بیشتر کمتر. اونا باز او جزء وظایفی امو شخصی می باشه که مسئولیت به عهده می گیره. فعلا مشکل ما در این است که سر شخص و سر وظایفش و سر لایه وظایفش توافق نظر وجود نداره.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. خب پیش از این که برگردیم به دکتر صاحب بارز و آقای رامسپور، یک تماس را هم جواب میتیم. سلام، خوش آمدین، کی از کجا به تماس شدین؟
سلام علیکم. من سلام خواهد میتونم به همکارای رادیوی آزادی. حسن آقا هستم از ولایت هرات، ولسوالی هوبی.
خوش آمدین جناب حسن آقا. ما امروز در این بحث صحبت میکنیم در مورد تصمیم گزینش نماینده خاص سازمان ملل برای افغانستان و یکی از وظایف اصلی از این نماینده تحقق گفتگوهای بین الافغانی خوانده شده و در پهلوی از او هماهنگ کردن تعامل بین طالبان و جامعه جهانی. شما میفهمین که بیش از دو سال هست که حکومت سرپرست طالبان از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده و تعامل هم وجود نداره. برای شما چقدر مهم هست که مشکلات فعلی که وجود داره و در نتیجه از او عمدتا مردم عادی متاثر میشن زود حل شوه و مردم از مشکلاتی که فعلا با او دست و پنجه نرم میکنن رهایی پیدا بکنن؟
بله آقا، من میخوام که نظر خود ما بگویم به شخصی به ایس یک افغان. میفهمی خوب؟
میربونی.
به ایس یک افغان من میخوام نظر خود بدیم. سازمان ملل که هست به تقریبا چند سال میشه، 40 سال میشه که همی امریکایی هم همی سازمان ملل به مشوره همینا بیامده به افغانستان که 20 سال ما زیر بمبار بودیم، 20 سال زیر اشغال بودیم، 20 سال تقریبا صدها هزار بیوه و ایتیم از مدرس همینا با ما بیامد. باید که الان به سر خودش یک سازمان ملل به فکر خودی، به قوت خودی، به ذهن خود باید یک نماینده خاص میگیره واسه ما. ما خوشی کن اینجا مملکت داریم، ما خوشی اینجا حکومت داریم و اگر حکومت ما اما هم نباشه، حکومت ما به این راضی نباشه، باز اینا چی رقم یک نماینده ای است که واسه ما خدمت بکنه؟ ما خو همین نماینده ها را تجربه بکردیم بعد 20 سال با همین 40 سال که یک نفر از خارج نامد که با افغانستان کار بکنه، با افغانستان یک حکومت درست کنه. همه حکومت هم اینا آورده بوده که زیر اشغال امریکا بوده، همه حکومت بود، همه سازمان ملل بود که واسه ما همه حکومت بیاورده بود. با همه سال ما زیر بمبار برفتیم. وقتی که امارت اسلامی نباشه سازمان ملل هیچ حدی نداره که واسه ما کسی انتخاب کنه که بیاد افغانستان کار بکنه یا در افغانستان سرنوشت داشته باشه. هر نفری که الان شما میمان داری، ما تقریبا اگر دروغی نشیم شاید 15 سال 17 سال میشه که ما مو رادیو شما رو گوش میکنیم. هر وقتی که شما یک مهمان میگیری از خارج شیشته خوب و درشی لکس و خوب وزم خوب است، از این خاک پاک افغانستان هیچ آگاهی نداره. اون آماشتزایی که آگاهی داشتن همه فرار کردن پیشی امریکایی ها برفتن با مطایره. شما خود شما بدیدی که به چنان به گریختن برفت. ما که کسی دانو این نماینده می
کنیم
یا از امارات اسلامی باید باشه. از خود
بله، بسیار زیاد تشکر از تماس شما. خب ما از نماینده های طالبا همواره دعوت میکنیم که در چنین بحث ها اشتراک بکنن. نماینده های طالبا، سخنگویان طالبا از شرکت ابا میورزن و ما همیشه در این بحث های خود از داخل افغانستان هم مهمان داریم و سه مهمانی که ما امروز در این بحث داریم هم مطمئن هستیم که از وضعیت جاری در افغانستان آگاهی کامل و مطلق دارن. برمیگردیم به شما جناب دکتر صاحب بارز. بیاین آغاز بکنیم از تبصره ای مخاطب ما که از افغانستان تماس گرفتن و به نحو از همه مهمان ها هم به گونه در موردشان ملاحظه داشتن. چیز پاسخ شما به نظریات از اینا؟
خب تشکر. اینا حق دارن که نظر خود داشته باشن. ما از فهوای کلامشون فهمیدم همین که یک آدمی میاید طالبان را حکومت مشروع میخوانه، معلوم است که خودش آگاهی کامل در وضعیت افغانستان نداره. طالبان هنوز نتونستن یک حکومت مشروع باشن و کاش که اینا مسئولیت قبول بکنن در قبال دولتداری، در قبال منافع ملی افغانستان. در اون صورت من فکر میکنم یک قسمت زیادی مشکل افغانستان میتونه رو به حل باشه. طالبان فعلا به عنوان گروهی که افغانستان را کنترل میکنن عامل مرکزی بحران در افغانستان هستند. ما ایرا بپذیریم نپذیریم، خوش باشیم نباشیم، همین واقعیت امروز افغانستان است. جانب دیگه قضیه است که حالا دوست ما گفتن که کسایی که در بیرون هستند آگاهی ندارند، شاید جای درست میگن، شاید هم در مجموع درست نمیگن. به این معنا که اگر برداشت از وضعیت عمومی افغانستان، از بحران افغانستان، از ریشه های بحران، از زد و بند هایی که پیرامون افغانستان جریان داره میان کشورهای منطقه و جهان، شاید آگاهی داریم کم و بیش. اما این که در داخل افغانستان از وضعیت اقتصادی، از لحاظ اجتماعی چی میگذره، در حد این مخاطبان ما ندانیم، چون واقعا ما از لحاظ جغرافیایی و فاصله دور هستیم. برداشت ما این است که اما قسمی که در آغاز هم اشاره کردم خدمت شما، ما در افغانستان شاهدی این موضوع همیشه بودیم. همیشه اونایی که در قدرت می آیند فکر میکنن که تا پایان قرن ماندگار هستن و هیچ نوع مشارکت را قبول نمی کنن. مثال خوبش هم گفتم خدمت شما و دوستان که حکومت آقای غنی با پروسه صلح همکاری میکرد، شاید ما امروز شاهدی یک وضعیت دیگه بودیم در افغانستان. عین تجربه تلخ طالبان الان دارن دوباره تکرار میکنن که مثلا نوع پذیرش این که افغانستان در یک بحران است با طالبان سخت است. چه جایی که اینا قبول بکنن که یک نماینده خاصی از طرف سازمان ملل که افغانستان هم عضو این سازمان هست بیایه و کمک بکنه. بنابراین اینا مخالف هستن. برداشت طالبان این است که نه، افغانستان مشکل نداره، اهمیت وجود داره و ما حاکم هستیم در این سرزمین. بنابراین فکر میکنن که نوع تعیین یک نماینده ویژه میتونه قدرت اینا رو به مخاطره بندازه. ما فکر میکنم پایان این نوع برخورد طالبان همون تکرار اشتباهات گذشته میشود که باز هم یک گروه شروشی، یک گروهی که فعلا به عنوان جبهات مقاومت دارن میجنگن علیه طالبان، اینها بالا میان، شاید یک قسمت جغرافیا را از افغانستان بگیرن و در پایان هم بحران ادامه پیدا میکنه. اما در قسمت این که چی میشود سرنوشت این نماینده ویژه، دو برداشت ما دارم. برداشت اول این است که همین قطعنامه 27-21 شورای امنیت که در مورد افغانستان هست، در مورد یک قسمت صلاحیت های نماینده ویژه و تعیین نماینده ویژه است. این قطعنامه میتونه صلاحیت های کافی را در اختیار رئیس سازمان ملل آقای گوتریش قرار بده که نماینده را برگزینه، و الا این که چرا این کار را نکرد و خواست در یک توافق کشورهای همسایه و منطقه باشه، شاید از یک دوربینی هست که میخواهند با یک توافق همه جانبه این نماینده انتخاب شوه که مشکل نداشته باشه. در غیر آن اون قسمی که در ادامه جلسات دوحه هم بعضی از کارشناسا گفتن اگه طالبان سهم بگیرن نگیرن، دنیا بدون طالبان هم میتونن قضیه افغانستان را پیش ببرن، کماکان پیش میروه. و در پایان هم من فکر میکنم هر اندازه‌ای که ما از بحران و از راه حل‌های عملی دوری بگزینیم، به اصطلاح امون مشکل اصلی برای مردم افغانستان تحمل میکنن، نه اونهای نیروهای نیابتی فعلا در افغانستان حضور دارن.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما آقای رامسپور. خب پیش از نشست عقب درهای بسته شورای امنیت سازمان ملل در مورد افغانستان، 11 کشور عضو این شورا به روز دوشنبه در یک بیانیه مشترک از طالبان خواستند که تمامی سیاست‌ها و فرمان‌های به گفته‌شان تبعیض آمیز علیه دختران و زنان را لغو بکنند. و همچنان در بیانیه آمد که در صورت فراگیر بودن پروسه سیاسی و رعایت حقوق همه افغان‌ها به شمول دختران و زنان، یک صلح پایدار میشه در افغانستان برقرار شود. اما 4 کشور دیگه عضو شورای امنیت، روسیه، چین، موزامبیق و الجزایر، اعلامیه را امضا نکردند و حمایتشان را از اعلامیه ابراز نکردند. به نظر شما ریشه این چنین مخالفت‌ها مشخصاً از طرف کشورهای مثل روسیه و چین با درخواست‌ها برای رعایت حقوق بشر در افغانستان در چیست؟ چه منفعت اینا دارن زمانی که حقوق بشر در افغانستان رعایت نشوه؟
خوب ببینیم، موضوع حقوق بشر و جامعه مدنی در امید دو کشوری که شما زیاد کردین و متاسفانه در این قطعنامه رای مثبت ندادن، یعنی روسیه و چین، از یک وجهه خوب برخوردار نیست در این دو کشور. شما دیدین که دولت روسیه با آقای ناولنی که از منتقدین آقای پوتین بود چگونه برخورد کرد و در همین یکی دو هفته شما دیدین پوره در زندان به قتل رساندن. و با نهادهای مدنی هم در هر دو کشور، البته در چین که نهادهای مدنی حضور نداره و در روسیه هم با نهادهای مدنی من حیث نهادهای بیگانه دیده میشه و تحت کنترل نظارت جدی دولت روسیه است. از این خاطر اساساً در فلسفه وجودی هر دو کشور نامبرده با مسئله دموکراسی، حقوق بشر و موضوع نقش نهادهای مدنی البته یک نوع ستیز وجود داره. و ثانیا این که ما اگر دقت بکنیم با یک 3 فاکتور بسیار اساسی واقع بینانه باید ببینیم. طالب یک واقعیت است، از این هیچ انکار نمیشه. این که خوب است، خراب است، امروز یک جغرافی های بسیار وسیع در کنترل خود داره و ادعا هم میکنه که امنیت آورده، پروژه های اقتصادی را پیش میبره و کشورهای همسایه هم ناگزیر هستند که در تعاملات خود با یک گروهی که یک پتانسیل نظامی و به اصطلاح ضرب شست خود در 20 سال گذشته در برابر قوای داخلی و خارجی نشان داده، از تعامل کار بگیرن، از خویشتنداری کار بگیرن. و تمام کشورهای همسایه هم مشاکل اقتصادی خود دارن، ناگزیر هستن که امور خود معطل نکنن برای از اینکه همه چیز گل و گلزار شود. اونا ناگزیر هستن داد و ستدهای تجارتی خود، بنادر خود و موضوعات اقتصادی خود با هر آنچه که فعلا در افغانستان وجود داره دوام بدن. این فاکتور دوم. و مسئله دیگه این است که مردم افغانستان است، اکثریت خاموش افغانستان است که به میلیون ها میلیون انسان میرسه و اینا در بحران قرار داره، هم بحران بشری است، هم بحران اقتصادی است و هم بحران حقوقی است، بحران روانی است، با انواع مشاکل دست و پنجه نرم میکنن. این هم یک واقعیت است. وقتی که ما میگیم واقع‌گرایانه ببینیم، طالب واقعیت است، بحران اکثریت خاموش افغانستان واقعیت است و بیرون رفتن از بحران و رسیدن به یک تعامل سازنده بدون خونریزی و با در نظر داشت از اینکه مردم از جنگ هم خسته هست، از ویرانی هم خسته است، این هم یک واقعیت است. مردم افغانستان هم طرفدار از این است که یک تعامل سازنده صورت بگیره و دنیا هم متوجه این مسئله است که یک تعامل سازنده صورت بگیره. به این اساس من فکر میکنم که تعامل سازنده بهترین راه خواهد بود و برای رسیدن به رضی هر قدر هزینه اگر داده میشه، هر قدر وقتی اگر صرفه میشه، این ارزش خود داره تا ما به امو یک واقعیت نهایی که یک نتیجه مطلوب است و افغانستان بتانه با خود و با دنیا در صلح زندگی بکنه برسیم.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. آقای صمد، شما حتما به یاد دارین چند روز پیش حافظ ضیاء احمد سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان گفت که در موجودیت دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گزینش نماینده جدید غیر ضروری هست. برای ازی که بدانیم بیشتر چه گفت، بیاین بخش از صحبتهایش را بشنویم، با شما برمیگردیم.
واقعیت های عینی نشان می داد که افغانستان کشور دخیل در منازعات نیست و در حال حاضر یک حکومت مرکزی در این کشور حاکم است که منافع کشور را حفظ کرده می تواند و مکلفیت هایش را انجام داده می تواند و توانایی مدیریت مسائل از راه دو جانبه و چند جانبه را دارد. نماینده های خاص در تاریخ افغانستان و جهان نه تنها کدام منازعه را حل نکردند، بلکه از طریق تحمیل نسخه های خارجی وضعیت را بحرانی تر کردند.
آقای صمد، قسمی که میدانین آنتونیو گوترش پس از پایان نشست دوحه گفت که به مشوره ها در مورد گزینش نماینده ویژه ادامه میته و گفت که نماینده ویژه راه های کار مؤثر با طالبان را جستجو خواهد کرد، اما در صورتی که با توجه به این موضع‌گیری حکومت طالبان که در او تا حالا کدام تغییر نیامده، اگر طالبان همچنان با گزینش این نماینده مخالفت بکنن و از موضع فعلیشان عقب نشینی هم نکنن، چقدر مهم هست که نظر یا توافق طالبان به عنوان یک طرف قضیه در پیوند به این رویداد هم گرفته شوه و قناعتشان حاصل شوه؟
ببینین، چالش اول این است که در داخل شورای امنیت تصمیم کشورها به خصوص پنج کشور چی خواهد بود؟ قسمی قبلا گفتم اگر در اونجا این مشکل حل نشه، بسیار سخت است برای سرمنشی ملل متحد که کارهای دیگه خود به پیش ببره، الا ای که بخواه که با ممانعتی که بعضی کشورهای بزرگ دارن و منطقه داره باز هم ایمان نفوذ بکنه به اصطلاح و یک شخصی را بگماره به این وظیفه، که باز او شخص من فکر میکنم بسیار با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد. یکی ایست که ما این موضوعات از لحاظ عاطفی ببینیم، یکی از لحاظ عملی و تکنیکی. اگر فرض کنیم حکومت سرپرست ویزه مثلا نته برای یک دیپلمات خارجی که باعث فرستادی ملل متحد به افغانستان سفر کنه، او شخص مقدور به کار خود داخل افغانستان و به صحبتهایی که باید در داخل افغانستان داشته باشه نمیتونه بپردازه. در این زمان کشورهای منطقه هم باز بندش خلق میکنن و به اصطلاح عامیانه سنگندازی صورت میگیره و به کشمکش مبدل میشه، لذا کار به پیش نمیره. هدفی است که کار قدم به قدم به پیش بره و قسمی که رامسپور صاحبان قبلا مقبول فرمودن، گفتن که ما به تعامل ضرورت داریم که هم واقع بینانه باشه و هم هدفمند باشه و هم جنبه عملی داشته باشه. من هم نظر استم با اونا که در نه تنها که در داخل افغانستان در بین خود ما افغان ها باید همچون یک روش رو پیش بگیریم برای ازی که حلال مشکلات خود باشیم، بلکه در سطح بین المللی هم و در جامعه بین المللی هم در تعاملی که با خارجی ها داریم، خواه در داخل کشور هستیم خواه در خارج کشور هستیم، خواه مقامی داریم، صلاحیت داریم، خواه نداریم، من فکر میکنم که اگر این روش تعامل واقع‌بینانه، تعاملی که هدفمند باشه و تعاملی که تا حد موضوعات مختلف و همه را در بر بگیره و هم دیگر پذیر باشه، این امکان داره که به شکل تدریجی ما رو ببره به طرف حل مشکلات.
بله، دکتر صاحب بارز، قسمی که ما شما می فهمیم تحقق گفتگوهای بین الافغانی و طوری که آقای صمد هم اشاره کردن، هماهنگ کردن تعامل بین طالبان و جامعه جهانی از وظایف اصلی نماینده ویژه خواهد بود. ما شما پیشتر بخش از صحبت‌های معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان را شنیدیم. با توجه به این مخالفت طالبان و او طرف موضع‌گیری کشورهای مثل روسیه و چین، چقدر دشوار خواهد بود برای آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل، که در این بخش قناعت طالبان و دیگر طرفها را حاصل بکند؟ چقدر زمانگیر خواهد بود؟
خب خیلی دشوار است که آدم در مورد زمان این صحبت بکنه، اما احتمال دو موضوع هست. اول این که کشورهای قدرتمند جهان که روی گزینش نماینده ویژه اختلاف نظر دارن، اگر جاهای دیگه دنیا که با هم اختلاف دارن، شاید اوجا اگر با یک توافق برسن، بعضی افغانستان هم به شکل بسیار طبیعی به توافق میرسن. و بعضی دوم این که در مرحله اول اگر کشورهای افغانستان که کشورهای همسایه افغانستان مانند چین و روسیه که فعلا در این موضوع گزینش نماینده ویژه کنار طالبان و همسو با طالبان هستن، اگر اینا کنار بکشن خود را، تنها طالبان مخالفین قضیه میمانند. در اون صورت من فکر میکنم طالبان میتونن مثل گذشته ها موضع سخت بگیرن، قسمی که آقای صمد گفتن ویزه نتن و این دیپلمات ارشد که براشون خیلی دشوار و خیلی گران تمام میشه. شما تصور بکنین با همه اختلافاتی که جهان و کشورهای غربی و آمریکا با طالبان داره، برای چند ماه همین کمک های 40 میلیون دلاری که هفتوار به افغانستان میره و نره، و بازو زمان مشکلات اقتصادی و مشکلات دیگه زیاد دامنگیر طالبان میشود. تا جایی که ما یک اخبار تایید نشده دارم، هنوز هم تمام پلیس افغانستان را یک مرجی که قبلا معاش این پلیس را میداد و الان جایگزین طالبان شدن میتن، اینا میتونه بسیار دشوار باشه. و طالبان بگمان من در این صورت طالبان بعد اگر یک کمی با خود بیاین، فکر بکنن که دیگه اون گروهی شورشی نیستن که دنبال جنگ و بحران بدن، اگر دنبال این هستن که در دولت هستن و یک واقعیت افغانستان هستن، ما هم میره اعتراف میکنیم که طالبان یک واقعیت افغانستان هستن، ولی همه واقعیت نیستن، واقعیت های دیگه هم در این کشور بود که یا شکست خوردن یا فراری هستن، یا ما واقعیت های دست ناخورده ای داریم در این کشور که منتظر هستن که یک زمینه میسر شوه و کار بکنن برای افغانستان، که افغانستان بتونه در کنار کشورهای همسایه و کشورهای جهان یک دولت مرفه و آرام داشته باشه.
اما دکتر صاحب بارز، ما بسیار معذرت میخوایم، قسمی که پیشتر هم گفتیم تحقق گفتگوهای بین الافغانی از مسائل مورد بحث هست. طالبان میگن نیاز برای گفتگوهای بین الافغانی ندارن دیگر. چیست تحلیل و تفسیر شما؟
فقط من میخواستم در جمله بعدیم همین نکته را اشاره کنم که شما سوال کردین. طالبان در اصل بحران افغانستان را به رسمیت نمیشناسن و فکر میکنن که خودشان یگانه گروهی هستن که میتونن به تنهایی افغانستان را از نظر دولتداری کنترل بکنن و میتونن وضعیت را به این قسم نگاه کنن. بگمان من این یک اشتباه تکراری است که در افغانستان چند بار دیگه هم تکرار شده. طالبان باید این را بدانن که در دو سال و چند ماهی که کشورهای منطقه و جهان اینا را به رسمیت نشناخت و اینا نتانستن دولت مردان خوب باشن، در حالی که جنگنده های بسیار خوب بودن. نوع نگاه طالبان به این که میگن ما گفتگو با کسی نمباید جریانی نمیکنیم، یک قسمت صحبت طالبان که گفتگو با اونهایی که به افغانستان خیانت کردن نکنن قابل توجیه است، ولی همه مردم افغانستان دزدان و فراریان و کسان نیستن که در امور رسمیات دولتی بودن و به افغانستان خیانت کردن. ما خیلی شخصیت های پاکی داریم، شخصیت های دلسوز داریم که دنبال منافع ملی افغانستان هستن. ما فکر میکنیم طالبان باید یک مقدار در سیاست هایشان اگر میخوان در آینده افغانستان سهم داشته باشن بازبینی بکنن. در غیر آن این وضعیتی که فعلا اینا داشت بسر میبرن با حفظ 22 گروه دهشت افغانی که گزارشات معتبر جهانی تایید میکنه که هنوز در افغانستان هستند، خیلی دشوار است که بتونن با زندگی سیاسیشون به این شکل ادامه بدن.
و به تازگی وزیر دفاع روسیه هم در مورد آنچه گسترش حضور داعش در افغانستان خواند ابراز نگرانی کرد و صحبت‌های داشت، اما هرچند پیش از این هم نگرانی‌های مشابه مطرح شده. طالبان همواره چنین نگرانی‌ها را رد می‌کنند، به اساس می‌خوانند و میگن که داعش در افغانستان سرکوب شده و تهدید را متوجه کشورهای همسایه منطقه و جهان کرده. نمی‌توانند. به هر حال جناب رامسپور، خب پیشتر گفته شد که اگر توافق حاصل نشد با طالبان، یک گزینه در نزد طالبانی خواهد بود که به نماینده ویژه که احتمالاً معرفی میشه ویزه ورود به افغانستان را نتن، و آقای بارز هم اشاره کرد به پیامدهای این. اما سوال مطرح میشه که آیا کلید راه حل مشکلات فعلی افغانستان به دست این نماینده ویژه هست؟
ببینید، دنیا در 2 سال گذشته دادخواهی ها و برنامه های مختلف را روی دست گرفتن. گزارشگران خاص گماشته شد، نماینده خاص ایالات متحده آمریکا گماشته شد که در هفته آمد به منطقه و با نشست های مصروف بوده و همیشه از دایه تعامل و این مسائل صحبت کرده. یعنی دنیا یک سلسله کارهایی را داشته، ولی هیچ کدامشان نتانست که طالبان را به یک انعطاف با آوردن یک رویکرد اصلاحی در داخل جامعه افغانستان، به خاطر تعامل بهتر با مردم، به خاطر برسمیت شناسی افغانستان و بهبود زندگی مردم روی دست بگیرند. بالاخره من حیث یکی از گزینه ها امی بود که ملل متحد مصمم شد تا یک ارزیابی جامعی از وضعیت انجام بده. یک ارزیابی را بالاخره شخصی برش گماشته شد که با منطقه هم آشنایی داشت، از لحاظ فرهنگی هم با افغانستان قرینه‌ای داشت و بالاخره تا عبدی نوامبر سال گذشته گزارش ارائه کرد و بر بنیاد این گزارش یک نقشه راه تقریبا رسم شده و ما شاهد نشستی بودیم در این زمینه از گزارشگرای خاص در دوحه و بالاخره هم به شورای امنیت هم مطرح شد و هنوز ما به همون نتیجه مطلوب نرسیدیم. به این معنا که یکی از گزینه‌های نمیتونیم بگیم 100% نهایی بوده، ولی یکی از گزینه‌های بسیار مهم بوده برای دنیا، برای سازمان ملل که باید یک شخصیت گماشته شود و این دایره را به پیش ببرد تا راه تعامل باز شود. در اصل و محتوای کانسپت که اگر ببینیم یک کانسپت بسیار عالی است، یک گزینه بسیار خوب است. از دید دیپلماسی تمام جوانب از استقبال کردند، حتی مخالفین سیاسی افغانستان از استقبال کردند، ولی نحوه تعامل طالبان و برخورد طالبان یک نحوه بسیار خوب نبود. شما دیدین که نخواستن در دوحه اشتراک بکنن و صحبتای هم که کردن، همونطور که شما اشاره کردین و دوستای دیگه هم اینجا اشاره کردن، در ظاهر هم یک نوع احساس نارامی و احساس خطر میکنه حاکمیت موجود که مبادا کسی که باعث نماینده خاص گزینشش صورت بگیره ای در امور داخلی افغانستان مداخله کنه. و این یک موضوع روشن است که امروز تعامل با دنیا در چوکات یک سلسله مواثیق و کنوانسیونای صورت میگیره که ما او را مداخله گفته نمیتونیم. امروز دایی حقوق بشری که افغانستان به 7 کنوانسیون عمده از او الحاق کرده یک دایی جهانی است و افغانستان هر نظام و حکومتی که میای ناگزیر است به این تعهدات بین المللی حقوق بشری پابندی خود حفظ بکنه. همونطور تعاملات و تعهدات دیگی که در عرصه سیاسی بین افغانستان و کشورهای منطقه و دنیا وجود داره. از این خاطر من فکر میکنم اینمی مسئله باید بسیار زیاد به شکل درست از طرف طالبان که امروز توپ به اصطلاح در میدان از اونا هست و حاکمیت و جغرافیا را در دست دارن تحلیل شود. اونا ببینن که خیر و منفعت همچو یک تعامل و یک نماینده خاص برای همین مقطع زمانی افغانستان تا کدام حد است و واقع بینانه ببینن. ما فکر میکنم اگر یک تحلیل جامعی اونا داشته باشه و این را تحلیل کنن به نتایج مطلوب برسن.
بسیار زیاد تشکر از شما جناب صمد. ما شما بیاد داریم که چند روز پیش یک مقام ارشد حکومت طالبان آمد و گفت که تلویحا گفت که نیاز برای برسمیت شناسی هم نیست، اما وضعیت موجود حکایت متفاوت داره. قسمی که آقای رامسپور هم گفت، طالبان نیاز دارند تا وضعیت را ارزیابی بکنند در مورد طرح گزینش نماینده ویژه با دقت عمل شود. چقدر به نظر شما انتظار میره که طالبان موضع گیری فعلیشان را تغییر بتن؟
خب ای به ای ارتباط داره که سازمان ملل تا حد یوناما و یا حتی آقای سرنی اغلو که انوز هم وظیفه توظیف شده و وظیفه خود نگه داشته به حیث حتی یک مشاور سرمنشی در ارتباط با قضیه افغانستان و کسی که ارزیابی سال گذشته انجام داد که اینا چی قدم های عملی را به پیش میگیرن، یعنی به این معنا که آیا کنم آیتی قرار است که از نیویورک به افغانستان بره، موضوعات با جزئیات بیشتر با اونا مطرح بسازه، راه های حل مختلف و گزینه های مختلف با اونا مطرح بسازه و از طالبان بشنوه که اونا چی پیشنهادات تازه دارن بعد از صحبت هایی که صورت گرفت، بعد از دوحه، بعد از موقف گیری های جدید منطقوی و فرامنطقوی. یکی چیزی است که در رسانه ها گفته میشه و سخنگویا میگن، یکی باز موضوعات مرددار جدیدتر و جزئیات بیشتری است که باز پشت درهای بسته مطرح میشه. من فکر میکنم مالی با اون مرحله رسیدن و خوب است که اگر ملل متحد با یک اندازه انرژی بیشتر دست به کار شوه و بتانه که قناعت طرفای مختلف زیدخل کسب کنه و یک راه حل را پیشنهاد کنه و یک راه حل قابل قبول باشه. من فکر میکنم در این مرحله هستیم، وگرنه خب این موضوع بازم و به با بلاک شرق و غرب و به موضوعات دیگه بین‌المللی ارتباط میگیره و باز به با زور آزمایی های قدرت های بزرگ ارتباط میگیره و باز به با بازی های نیابتی منطقه ارتباط میگیره و باز بالاخره منافع مردم افغانستان فراموش میشه. در اینجا بازم هم برای طالبان بسیار مهم است که ایرا ثابت بسازن که هدفشان اولتر از همه نه تنها موضوع قدرت خودشان است که او حال تثبیت است تا اندازه زیاد، ولی موضوع منافع کشور است، وضع اقتصادی مردم است، این است که در افغانستان بالاخره به چی طور میشه که به طرف مشروعیت قویتر و بهتر حرکت کنیم، کشور قانونمندتر شود، موضوعاتی که مردم به اون نیازمندی هایی که دارن اینا چطور حل شده میتونه و بدون تعامل با جامعه بین المللی من فکر میکنم که بسیار سخت است که به همه از این موضوعات رسیدگی صورت بگیره.
بسیار زیاد تشکر جناب دکتر صاحب بارز. منون سوال اخیر از شما، حکومت فعلی در افغانستان برای ایجاد تعامل مثبت با جامعه جهانی، قسمی که آقای صمد هم فرمود بدون تعامل با جامعه جهانی گزینه دیگه وجود نداره، این حکومت حاکمان فعلی افغانستان برای تعامل مثبت با جامعه جهانی چه اقدامات عملی را از همین حالا میتونن انجام بدن؟ کوتاه لطفا.
اول اینکه حکومت طالبان باید برداشتشان را از تعامل هماهنگ بسازن با برداشتی که در او منافع ملی مردم افغانستان باشه و خواسته جهان و منطقه. آنچه را طالبان به عنوان تعامل مطرح میکنن در برگرندی بر رسمیت شناختن، سفیر فرستادن، قبول کردن سفیر طالبان و همشان هم از گروه خودشان باشه، هیچ نوع تخصص و مسائل دولتداری هم بلد نیستن. و بحث دوم هم این است که در حال حاضر همین تعاملی را که مثبت میگیرین یا منفی در دو سال و چند ماهی جریان داشته، تعامل کلانتر از این نمیشود که آمریکا در 20 سال گذشته با این گروه جنگیده و الان در دو سال و 8 ماهی گذشته ما در هر دو هفته 80 میلیون دلار میفرسته، از این که تعامل سازنده دیگه نمیتونه باشه. ولی بگمان ما به عنوان سخن آخر این که اگر طالبان نوع بینششان در مورد تعامل با جهان بر منافع ملی افغانستان گریه نزنن، همه غمشون اگر حفظ قدرت باشد فکر میکنم وضعیت دوام نمیاره.
دکتر صاحب عزیز احمد بارز، دیپلمات پیشین و آگاه امور بین الملل، محمد ابوالاحرار رامسپور پژوهشگر حقوق بشر و عمر صمد همکار ارشد شورای اتلانتیک مستقر در ایالات متحده، برنامه های رادیو آزادی از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر ادامه دارد. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان منطقه و جهان می توانید به وبسایت رادیو آزادی سر بزنید. آدرس ما www.azadiradio.com. برنامه در امواج آزادی را روزهای پنجشنبه از ساعت 8 تا 9 شب به وقت افغانستان شنیده می توانید و این برنامه همچنان به گونه زنده از طریق فیسبوک و یوتیوب هم پخش می شود و بعدش این برنامه را از طریق شبکه ماهواره‌ای صدای آمریکا تماشا کرده می توانید. در همین جا می رسیم به پایان این برنامه. تا برنامه دیگر خدا نگهدار.
صبح صادق مرهم کافور داره در بغل، گر علاج درد عصیان میکنی بیدار باش. به مراد دل رسیان سر، به مراد دل رسیان سر، سهره که رو به خدا کنی، به خدا که فیض دعا رسد، به خدا که فیض دعا رسد، که ز سوز سینه دعا کنی، به مراد دل رسیان سر. Yeah. کن.